اولین موشک ضد تانک تاپ ساخت سپاه محرمانه آزمایش شد. نتیجه آزمایش اقناع کننده نیست. برخی ناامید میشوند، اما جوانان مؤمن و دانشمند کشور با اعتماد به نفس همچنان به تلاش‌هایشان ادامه می‌دهند. کمتر از یک سال بعد، رزمندگان با موشک‌های تاپ ساخت داخل تانک‌های پیشرفته عراقی را منهدم می‌کنند.
گفته می شود پروژه های مهم دیگری نیز در خودکفایی سپاه و ارتش در دست اجاز که به علت جنگ فعلا جزئیاتش قابل انتشار نیست. امام خمینی با درک عمیق از ضرورت های استراتژیک جنگ فرمان تشکیل نیروهای سگانه سپاه را صادر می کند.
گفته می شود برخی مخالف این فرمان امام هستند، اما قاطعیت و هوشیاری رهبری انقلاب سپاه را به مرحله بسیار تعیین کننده وارد می سازد. به نظر می رسد امام خمینی برای آینده جنگ از سپاه پاسداران انتظارات بیشتری دارد.
تا سپاه پاسداران هستند به حمدالله و تا ارتش هست و تا ملت متعهد به اسلام و فداکار برای اسلام هست، این جمهوری هست.
تجهیزات ارسالی کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه محدوده مانور هوایی عراق را گسترش می دهد. عراق 24 مرداد با موشک‌های پیشرفته آرما پایانه‌های نفتی تی و اش را در جزیره خارک بمباران می‌کند و مشکلاتی برای صدور نفت ایران به وجود می‌آورد، اما نمی‌تواند صادرات نفت را قطع کند. دولت عراق می‌گوید خارک را با خاک یکسان کرده است.
جزیره خارک را خب زدن، بعضی جاهاش هم اشکال داره، معلومه زدن، اما توانستن که نفت ایران را قطع کنن؟ نتوانستن. الان هم باز با این که میگن که خود اونها ادعیشون میگن به این که الان همونطور که سابق جریان داشت نفت، حالا هم جریان دارد بلکه بیشتری قدری، معذرک الان هم میگن که نفت ایران تمام شد، نفتش تمام شد. من نمیدونم جزیره خواهد چند دفعه نابود باید بشه. اولی که زدن گفتن ما با خاک یکسانش کردیم، پس باید یه قطره نفت نداشته باشه، خاک دیگه. بعد 49 مرتبه میگن یا چند مرتبه تازه زدن، هر دفعه میگن ما از بین بردیمش. و یه چیزا چند دفعه از بین میبریم.
سیاست خارجی ایران فعال شده است. هاشمی به سوریه، لیبی، چین و ژاپن میرود و در دیدار با مقامات این کشورها به تشریح دیدگاه‌های ایران درباره جنگ تحمیلی می‌پردازد. گفته می‌شود هاشمی در صدد است حداقل بخشی از نیازهای دفاعی ایران را در این سفر تأمین کند.
سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان نیز به ایران می‌آید و با مقامات مختلف ایران دیدار و گفتگو می‌کند.
اساس و پایه‌های خوبی برای روابط آتی دو کشور بنا نهاده شد.
تعدادی از نمایندگان مجلس دوم برای صلح با صدام گروهی تشکیل دادند و خودشان نام آن را مجمع عقلا گذاشتند. امام به محض خبردار شدن جلسات این گروه را تعطیل می‌کند. رکود نسبی در جبهه ها با چند عملیات محدود کاهش می‌یابد. سلسله عملیات قدس 1 تا قدس 5 و عاشورای 4 از جمله عملیات محدودی هستند که در مجموع به بازپسگیری بخشی از مناطق اشغالی و زنده نگه داشتن روحیه هجومی در جبهه ها و استمرار فضای مقاومت در شهرها منجر می شود.
صدام برای تأمین جنگ افزارهای حمله به ایران علاوه بر اتکا به کمک های بیدریغ شرق و غرب، تمام امکانات صنعتی خود را در اختیار جنگ قرار داده است.
پنتاگون با مجوز شورای امنیت ملی امریکا NSC تجهیزاتی را در اختیار عراق قرار می دهد که صدام را به ساخت موشک های دوربرد قادر می سازد.
سازمان های اطلاعاتی فرانسوی امروز به کاخ الیزه اعلام کردند اگر فرانسه فقط 3 هفته از ارسال سلاح به عراق خودداری کند، صدام از ایران شکست خواهد خورد.
صدام در افزایش نیروهای پیاده قاطع عمل می کند. تبلیغات گمراه کننده درباره دفاع صدام از شرف و هویت اعراب همراه با دستور صدام مبنی بر اعدام کسانی که از رفتن به جبهه خودداری کنند باعث شده است ارتش عراق در هر عملیات علاوه بر لشکرهای مستقر در مناطق درگیر 300 گردان آزاد نیز در اختیار داشته باشد. جنگ روانی امریکا با جمهوری اسلامی بار دیگر شدت گرفته است. رسانه‌های غربی پیوسته ایران را حامی تروریست می‌خوانند. مدیریت هوشیارانه امام عملیات روانی دشمن را ناکام می‌گذارد.
عراق از جرگه تروریستا خارج شد، چون سجده کرد به امریکا و ایران در سرعت وارد شد برای اینکه اعتناع به اونها نکرده. میزان تروریستی همین است پیش اونا و خود اونها مرکز این امور هستن. اگر فوج مردم را بکشند، بریزند بکشند، قتل عام کنم، هیچ اشکالی نیست. بعد نسبت میدم به ایران که در به حبسهاش کشتار چه شده و چه شده، دلیلتون چیه؟ منافقین گفتن. سند صحیح.
سیوم مهر ماه 64 جلسه سنگین و پر حرف و حدیث در سپاه برگزار می شود.
بحث های داغ رشید، شمخانی، صفوی، عزیز جعفری و محسن رضایی و دیگر فرماندهان در فضایی به پایان می رسد که تردیدهایی جدی درباره به نتیجه نرسیدن عملیات بعدی در صورت تأمین نشدن امکانات وجود دارد.
فرمانده سپاه برای تبیین دیدگاه های خود چندین نامه به امام می نویسد. تأکید امام بر ضرورت انجام دادن عملیات سپاه را به جمع‌بندی روشنی می رساند. اگرچه امکانات کافی نیست، اما دفاع در مقابل صدام باید به هر شکل ممکن ادامه یابد.
درسته که امکانات ایران با امکانات عراق و حامیانش قابل مقایسه نیست.
درسته که کمبود امکانات مشکلاتی برای انجام عملیات ایجاد کرده.
اما راه تدبیر، ابتکار و توکل هیچ وقت بسته نیست.
سپاه شیوه خاصی از مدیریت را تحت عنوان مدیریت اقناعی در جنگ در پیش گرفته است که البته هزینه هایی هم برای این نهاد در بر دارد.
بر اساس این شیوه همه فرماندهان علاوه بر برخورداری از شجاعت و روح حماسی باید درباره مأموریت لشکرها و یگانهای تحت امر کاملا اقناع شوند و با اطمینان قلبی درباره درستی تصمیمات و تدابیر اتخاذ شده به میدان نبرد بروند.
در مراحل طراحی عملیاتی که چندی بعد با نام والفجر 8 انجام می شود، دو تن از فرماندهان اصلی نبرد با دشمن، یعنی حسین خرازی فرمانده لشکر 14 امام حسین و احمد کاظمی فرمانده لشکر 8 نجف اشرف، درباره درستی تدابیر اتخاذ شده عملیات ابهام دارند و حاضر نیستند نیروهایشان را در حمله شرکت دهند.
فرمانده سپاه به ناچار این دو لشکر بسیار قوی و خدشکن را از جمع یگانهای عمل کننده خارج می کند و جلسات بحث و بررسی عملیات بدون حضور مستقیم خرازی و کاظمی دنبال می شود.
چندی قبل از آغاز عملیات فرماندهان لشکر امام حسین و نجف اشرف که دورا دور اوضاع را زیر نظر دارند، از صحت و عمق تدابیر اتخاذ شده مطمئن می شوند و آمادگی خود را برای حضور در عملیات اعلام می کنند. این اقناع باعث اطمینان قلبی و مجاهدت شورآفرین فرماندهان و رزمندگان این دو لشکر در عملیات می شود.
20 بهمن ماه 64 در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب، سکون جبهه ها ناگهان در هم می ریزد و با هجوم غافلگیرانه رزمندگان به نقطه‌ای که کمتر کسی تصور می کند، عملیات بسیار پیچیده، وسیع و شگفت‌آور والفجر 8 یا عملیات فاو آغاز می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يا فاطمة الزهراء يا فاطمة الزهراء يا فاطمة الزهراء. امشب إن شاء الله شبی است که 7 سال پیش آقای علی 7 سال پیش در این شب امام فرمود که حکومت نظامی شاه را لغو کنه. ان شاء الله امشب ما با حکومت نظامی صدام رو برچینیم.
ان شاء الله.
عبور از اروند یکی از پیچیده ترین مراحل عملیات والفجر 8 است، چرا که در تاریخ جنگ های جهان عبور هزاران غواص از رودخانه ای با عرض 800 متر سابقه ای ندارد. ضمن این که عراق با انواع موانع ساحل غربی اروند را به دژی مستحکم تبدیل کرده است.
اروند در شبانه روز 4 بار شاهد جزر و مد است و اختلاف ارتفاع در پایین ترین جزر و بالاترین مد به 3.5 متر میرسد. به همین علت قبل از آغاز حمله چندین تیم تخصصی 6 ماه بر روی اروند کار علمی انجام میدهند تا با تسلط کامل فرماندهان بر اروند بهترین زمان برای حمله انتخاب شود.
انشاءالله میخوام بزنیم به خط
اردنامان. انشاءالله از کجا باید عبور کنیم؟ دیگه زمین اروند کنار
خط چکنی؟
بایزت
چند سالتونه؟
23 سال.
قبلا چی کار میکردیم تو مشهد؟ لبنیاتی داشتیم.
والفرج یا جبار
الفرج. همطور که تو جلسات قبلی هم گفته شده اینا نفوذ کنیم با چیز نفوذ کنیم پشت دشمن، بعد بزنیم که این نقطه به اصل مطلب گورخان مایه که بچه هم باید به جناح اینا راست سر دست بریم.
قباسان اولین خط‌شکنانی هستند که پس از ماها آموزش دشوار با قرائت رمز عملیات به خط دشمن میزنند و حماسه‌ای به راستی به یاد ماندنی خلق می‌کنند.
سلام علیکم. خط‌شکن بودی؟ خسته نباشید.
خب وقت خط نشکر شد. خدا خودش باش.
خدا خیرتون بده. خبر بود؟
خبر بود. بکش بکش بود.
روحیه بچه‌ها
خیلی خوب بود.
روحیه بچه‌ها خیلی
خوب. من شوت فوتبالی می‌زدم. به همه چه سو باز نمیزنم خاصو کیف میگم
دشمن به شدت غافلگیر شده، اما پس از 36 ساعت خود را جمع جور می کند و پاتک های سهمگین لشکرهای مختلف عراق آغاز می شود. رزمندگان با تمام وجود برای سربلندی اسلام و ایران مقاومت می کنند و در این راه دشوار و پر افتخار شماری از آنان پس از جلب رضایت پروردگار به دیدار معبود خیش می شتابند.
صدام گارد ریاست جمهوری را با نیروهای کاملا آموزش دیده، مخوف، با تجربه و بیره به میدان مقابله با بسیجیان روانه کرده است تا هر طور شده فاو را پس بگیرد. نبردی تن به تن و گاه تن با تانک در میگیرد.
از نظر تلفات به دشمن خیلی ضربه خورده. الان نیروها همینجا نیروهای گارد ریاست جمهوری شدن که ما رفتن. خیلی نیروهاشون کشته شدن، خیلی از تانکاشون زده شده.
بیباکانه خلبان تیز پرواز هوانیروز جمهوری اسلامی ایران به طرف اونها شلیک میکنه. همکنون میبینیم که دو فروند هلیکوپتر عراقی فرار میکنن و از نیروهای خودشون فاصله میگیرن.
نیروی هوایی و هوانیروز با هماهنگی کامل با سپاه با تمام امکانات در ولفجه 8 شرکت دارند. موقعیت خاص منطقه و متصل نبودن رزمندگان به عقبه خاکی به ویژه در روزهای اول حمله، آتش و پشتیبانی هوایی را بسیار ضروری ساخته است.
سلشکر بابایی معاون فرمانده نیروی هوایی و فرمانده عملیات قرارگاه خلبانان را لبریز شوق جهاد می سازد.
نیروی هوایی عراق نیز همه توان خود را به منطقه فاو آورده است.
هواپیما ضد هوایی.
پدافند قوی رزمندگان هر روز 3 تا 4 هواپیمای عراقی سرنگون می شوند و با سرنگونی حداقل 45 جنگنده عراقی بلفجر 8 از درخشندگی کم نظیری برخوردار می شود.
همکنون قصد بمباران موازه برادران رزمنده ما رو داشت که خوشبختانه توسط پدافند زمین به هوای رزمندگان اسلام مورد هدف قرار گرفت.
در اوج درگیری‌های جنگ، خلبان یک هلیکوپتر کبرا یک جنگنده عراقی را در خور عبدالله سرنگون می‌کند و اتفاق بسیار نادری را در تاریخ جنگ‌های هوایی رقم می‌زند.
برای شکار تانک‌های عراقی که به یکی از مناطق جنوب اعزام شده بودیم، بعد از شکار تانک در حال برگشت بودیم، جنگنده‌های عراقی به ما حمله کردند و ما تونستیم یه دونه از جنگنده‌های عراقی رو از بین ببریم. مورد اصابت قرار بدیم و از بین بریم.
سعید یک گله بره در دیره. سعید چهار سعید بزن. اونها برید. گله شده. بزن کاری نباشه. جمشیدی
دادیم، نزدیک دجله کربلا ما جوون ها دادیم، پیروان علی با حسین نوجوون ها دادیم، ارتشی همسفا بسیجی ها دادیم، کربلا کربلا ما داریم چیاریم، دفتر حزب اسلامی و یاران دادیم، هفتاد و دو سردار هفتم جیل دادیم، بهشتی مفتش مطهری ها دادیم، مصطفی خمینی رجایی با هنر ها دادیم، تصدیق صدوقی اشرفی مدنی ها دادیم، منتظر محمد اندرگو ها دادیم، به خاطر پایداری اتحاد بین امام و امت فرزندگان و پیروزی انقلاب اسلامی ایران سه بار بلند و جلی بگو یا حسین.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو، من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قراتشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
صورت زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه عابد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم الایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهند.
سلامت پشت خط باشید، می‌ریم روی برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم، ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون خودتون میدونم، تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید، بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، شب بر شما خوش باشه، در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو. امروز مصادف هست با سال روز ولادت با سعادت پیامبر نور و هدایت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ولادت مسعود و فرخنده ششمین ستاره تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. بر شما مبارک باشه. شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو، سامانه پیام کوتاه 301035 در اختیار شماست، همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان گرامی است. اما شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های رادیو گفتگو و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. ما رو در پیام‌رسان‌های ایرانی سروش و بله دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی برنامه‌ها که در این کانال‌ها به صورت روزانه بارگذاری میشه استفاده کنید. اما شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت کنید. اما شنوندگان عزیز و ارجمند در هر نقطه از کشور عزیزمون ایران به سر میبرید و شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو، لحظاتی بسیار خوب براتون آرزو میکنم. اگر شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادید و خواستید اون برنامه رو از رادیو گفتگو بشنوید، میتونید به تارنمای شبکه گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها، گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو آن برنامه دسترسی داشته باشید. شما شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شما مخاطبان گرامی میتونید پیام‌ها و صدای خودتون رو از طریق پیام‌رسان‌ها به شماره 0903 913 4744 ارسال کنید. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیوی گفتگو برنامه‌های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، همچنان از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. شب بسیار خوب براتون آرزو میکنم. به ساعت 20 نزدیک شدیم. در ادامه برنامه های امشب برنامه گفتگوی فرهنگی تقدیم به شما میشه.
طبیعتا وقتی شما بخواییم فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. اصلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگ